أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. عرض سلام و ادب خدمت عزیزان، بزرگواران، خانها و آقایان و ابراز خرسندی از این که باز هم الطاف الهی شامل حال شد که در این ایام و مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین زهرا مرضیه سلام الله علیها در محضر قرآن کریم افتخار حضور در جمع بزرگواران و عزیزان رو در این خطه از کشور عزیزمون حضرت حق توفیق رو رفیق کرد دوباره بار دیگری و سال دیگری. پیشنهادی که عزیزان برای بحث امسال مطرح فرمودند سوره مبارکه الرحمن است. با توجه به حال و هوای عجیبی که این سوره دارد که الان در جلسه نخستین اشاراتی میکنم، بسیار مناسب دیدم که در محضر قرآن بهره‌مند باشیم از مظاهر رحمت الهی و این سوره مبارکه رو موضوع گفتگوی این شبهای خودمون قرار بدیم. بدون مقدمه فضولتری آغاز میکنم که این سوره مبارکه در اعداد و در شمار سوری است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. به همین خاطر به این سوره سوره مکی میگویند چون قبل از هجرت نازل شده است. ضرباهنگ این سوره آیات کوتاه، محتوا و موضوعات مطرح شده نشان میدهد که باید همین گونه باشد، چون در سور مکی به لحاظ قالب ما قالب‌های کوبنده کوتاه می‌بینیم، جملات کوتاه، نه آیات بلند طولانی. و به لحاظ محتوا هم صحبتی از احکام قرآن، صحبتی از قواعد و قوانین جاریه بعد برای مسلمانان نیست، بلکه صرفاً آیات اعتقادی است. در کنار اون مباحث اخلاقی مطرح می شود و این موضوع اصلی سور مکی است که قبل از هجرت نازل شده است. بنابر ادب متعارف فضیلت این سوره رو از زبان نبی مکرم و اهل بیت هم یه مرور کوتاه خدمت عزیزان خواهم داشت و اونگاه ورود می کنیم به آیات. ان نبی این روایت رو از پیامبر فریقین نقل کردن، شیعی و سنی این روایت رو نقل کردن که من قرأ سورة الرحمن، کسی که سوره مبارکه الرحمن رو میخواند رحم الله ضعفه، خداوند ضعف‌های او را با رحمت خویش جبران میکند و ادا شکر ما انعم الله علیه، و به جایی میرسد که میتواند توانایی رو پیدا میکند که شکر نعمتهای الهی را به جا می آورد. به دلیل اینکه اگر بخواهیم نام دیگری به این سوره بدهیم، نام این سوره سوره النعم والآلاء است. یه شمار زیادی از نعمتها و رحمت الهی رو خداوند در این سوره بر بندگانش بازگو میکنه و مطرح میکنه، و اگر کسی آشنای با این سوره شریفه باشد میتواند نعمت شناس باشد و نعمتهای الهی رو به شکل شایسته و بایستهی بداند، بشناسد، در مسیر به کار برد که مفهوم شکر محقق باشه براش. اما یه روایت بسیار زیبای لطیفی رو از وجود و مبارک امام صادق، این رو هم میخونم سریع خدمت عزیزان که حال و هوای دیگری دارد. فرمودن لا تدعو قرائت سوره الرحمن، فراموش نکنید، از دست ندید، فرو نگذارید قرائت سوره الرحمن را. ول قیام بها، و قیام به آن سوره، یعنی پای این سوره ایستادن، عمل کردن به مضامین آن و چنین استفاده کردن. فإنها لا تغر فی قلوب المنافقین، این سوره در دلهای منافقین نمی نشیند، تناسب با اهل ایمان دارد. و یعطا بها یوم القیامه فی صورت آدمی، فردای قیامت سوره الرحمن در چهره یک انسان ظاهر می شود، نه انسان معمولی، انسان آنسون ای ملکوتی قیامتی عرشی. فی احسن صورت و اطیب ریح حتی تقف من الله، سوره الرحمن مقابل خداوند می ایستد، موقفا لا یکون احد اقرب الی الله، نزدیکترین جایگاه و موقف رو به خداوند داشت. اونگاه فیقول، خداوند خطاب میکند به سوره الرحمن، اینها دیگه تجسمات ملکوتی است که ما درکش نمیکنیم، وجود و مبارک امام صادق داره به زبانی میگوید که ما فهم کنیم. بعد خطاب میرسد که من الذی یقوم بکف الحیات الدنیا و یدمن قراءتک، کی در دنیا قیام به حقایق تو کرد و ادمان در قرائت، یعنی پافشاری اصرار تا حد عمل، چه کسی با تو چنین عمل کرد؟ سوره الرحمن میگوید فتقول یا رب فلانون و فلان، اسم میبرد، یک یک معرفی میکند کسانی که این انس رو با این سوره در دنیا بستند و عقد و حبت و رفاقت با این سوره و عمل به مضمون آن. اونگاه طبیعت زوجوه هم، کسانی که اسم برده میشه اصلا چهره های اینا چیزی دیگری میشه، سپید میشه، درخشان میشه، حال و هوای دیگری پیدا میکنند اینها. فیقول لهم، بعد خطاب میرسد از سوی حضرت هدیت، اشفعو فی من احببتم، برید شما مجازید در حق هر کسی که میخواهید، امروز شفاعت کنید، شما برید در حق هر کسی که میخواهید شفاعت کنید. حتی لا یبقا لهم غایتو، مرزم نداره، میرن ادامه میدن تا جایی که برامند. اونگاه به خود آنان و شفیع شدگان آنان گفته میشود که ادخل الجنه وسکنو فیها حیث و شعت، برید در بهشت، هر جای بهشت که میخواهید ساکن باشید. این یه جلوه ای از جلوات و تجلیات سوره مبارکه الرحمن از زبان صادق آل رسول است که خدمت عزیزان مطرح کردن. با این مقدمه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن، اما اجازه بدید قبل از ورود، چون به موضوع سوره مرتبط میشه، من به بهانه یه روایت دیگه نکات کلیتری رو میگم و اونگاه ورود میکنم به کلمه الرحمن. این روایت رو ما در کتب خودمون، یعنی شیعیان، از زبان حضرت موسی بن جعفر نقل میکنن، اما اهل سنت در بعضی از منابع این رو نبوی میدانن، منافاتی نداره، ما اون چرا که اهل بیت میگوین بازگشت اون به پیامبر است. این جمله‌ای که در ذهن بسیاری از عزیزان الان وجود داره که روایت رو میخونم، تداعی خاطر براتون میشه، لکل شیء عروس و عروس القرآن سورة الرحمن، هر چیزی عروسی دارد و عروس قرآن سوره الرحمن است. لکل شیء عروس و عروس القرآن سوره الرحمن. خب بفرمود کلمه عروس، ما شناختی که از واژه عروس داریم همان است که میدانید، هنگامی که این بانوانی که بالاخره پای به فصل نوعی از زندگی میگذارند و بالاخره این خداوند عنایت میکنه، یه زوج و یه کفر کریم و موافقی پیدا میکنند و وارد فضای زندگی میشند و بالاخره اون شب و ایامی که روز و ایامی که این مناسبت رسمی میشه اعلام میشه، به اینها عروس میگیم و در مجالس خودشون شرکت میکنند و شادمانی میکنند. این شناخت ما از کلمه عروس است، اما استحضار دارید این واژه پارسی نیست، این واژه عربی است، لذا به معنای اون در کلام عرب باید توجه کنیم. کلمه عروس از واژگانی است که فرد ممتاز یه مجموعه رو در کلام عرب نشان می‌دهد. یه واژگانی داریم ما که اینها به ویژگی‌های ممتاز و فرد ممتاز یه مجموعه اشاره می‌کنن. مثلا در میان زنان اون بانویی که ممتاز از شاخصه، در لغت عرب به اون عقیله می‌گویند. اونگاه شما میگید عقیله بنی هاشم، زینب کبرا. فرض بفرمایید مثلا در کندوی زنبور عسل یه زنبوری وجود داره که این ممتازه، یعنی این شکل شمایلش کارکردش متفاوت است، که این رو ما در پارسی چه میگوییم؟ ملکه کندو میگیم. در کلام عرب به این میگن یعصوب و نحل، یعصوب و نحل. به همین خاطر از القاب ممتاز وجود و مبارک مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین یعصوب الدین است، امام المتقین است، یعصوب الدین. یعنی در میان تمام متدینین و مؤمنین ویژگی ها و شاخصه شخصیت علی ابن ابی طالب او را ممتاز می کند، لذا به او یعصوب المؤمنین و یعصوب الدین می گویند. این کلمه یعصوب از این واژه ها واژه عروس است. عروس در لغت عرب به فرد ممتاز و شاخصه یه مجموعه می گن که متمایز از دیگران است. در هندسه قدیم به مثلث متساوی ساقین مثلث عروس میگفتند، چون شکل خاص هندسی او معتدل ترین شکل هندسی بود، لذا مثلث عروس میگفتند. و اینه که ما همین واژه عروس رو در فارسی برای این بانوان به کار میبریم به خاطر این است که در میان اون جمعی که این اتفاق میفته، اون فردی که متمایز از بقیه لباس پوشیده است، شکل و قامت و قیافه و حالتی که این بانوی بزرگوار امشب داره تو این مجلس داره، لباس او از همه متفاوت و متمایز است. به همین خاطر به اون عروس میگه، چون متفاوت با دیگران. و جالب اینه که کلمه عروس در کلام عرب در این مورد یکسان بر زن و مرد گفته میشود، نه فقط بر زنان، بلکه به مرد هم که ما داماد میگیم باز در کلام عرب چی میگن؟ عروس میگن. کاد الامیر ان یکون عروسا، این ضرب المثل معروف عرب است. امیر نگید، عروس بگید. این همون بالاخره مشابه شاهباش و شاباشی که ما میگیم شاید ترجمه رو همین باشه، که بالاخره اون مرد رو هم این چنین میگن، چون لباس اون هم فرق داره، اونم یه لباس متمایز و جذابتری پوشیده است نسبت به دیگران و تفاوت میکنه. نقل است به لحاظ تاریخی وقتی که مأمون عباسی در مرو تصمیم به ازدواج گرفت با دختر فضل بن سهل، اونجا برای مأمون لباسی آوردن مانند لباس عروس، برای عروس لباس سپید و برجسته و جذاب، برای مأمون هم یه جامه سپید جذاب برجسته ای را آوردن. مأمون نپوشید، گفت نمیخوام من هم شکل با زن باشم، برای من لباس مشکی بیاورید. جامه مشکی آوردن بر تن کرد. رسم شد از اون زمان که دامادها لباسشون رو اون زمان با رنگ عروس ها متفاوت بپوشن، و الا هر دو عروس بودن و هر دو یه پوشش به یک رنگ می پوشیدن. کاد الامیر ان یکون عروس. خب توضیح رو من دادم، حالا دقت بفرمایید. سوره مبارکه الرحمن عروس القرآن است. چرا؟ چون متمایز و شاخص در میان 114 سوره قرآن است. چون تفاوت دارد از جهاتی با بقیه سوره قرآن. یک، به لحاظ ظاهر ساختار و قالب این سوره متفاوت با کل قرآن است، به این معنا که آهنگ این سوره و ضرباهنگ این سوره، به تعبیری اینتونیشن این سوره، به بیان اصحاحی میکنم که این جمله رو به کار میبرم، نوت و ملودی سوره مبارکه الرحمن با تمام 113 سوره دیگر متفاوت است. اینها کار مطالعاتی شده در دانش خاص خودش، و این اصلا تفاوت بنیادی دارد. لحن آهنگ این سوره دنیایی از شادمانی، دنیایی از حزن قرین هم نواخته میشه در این که با همه مجموعه آیات دیگر قرآن متفاوت است. دو، به لحاظ ساختاری 30 جمله ترجیع بند در این سوره وجود دارد که در هیچ کدوم سوره قرآن، هیچ کدوم از سوره قرآن چنین چیزی وجود نداره. فبأی آلاء ربکما تکذبان، به لحاظ لفظی 30 بار در این سوره تکرار میشه که در هیچ کجای قرآن چنین امتیاز و ویژگی دیده نمیشود. این به لحاظ ساختار لفظی. اما به لحاظ محتوا و مایه درونی، این سوره مبارکه تنها سوره است در قرآن که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم با وصفی و صفتی از خداوند آغاز می شود. شما سوری دارید در قرآن که با حمد الهی شروع میشه. سور المحامد، پنج سوره در قرآن با تسبیح الهی آغاز می شود. سور المسبحات، هفت سوره در قرآن کریم. اما هیچ سوره در قرآن نداریم که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم با صفتی از اوصاف الهی آغاز شود جز سوره مبارکه الرحمن و علم القرآن، که کلمه الرحمن در اینجا دیده میشه. این منحصر میکنه این سوره رو در قرآن به لحاظ محتوا. آغاز میشود با وصفی از اوصاف الهی، اونم چه وصف؟ صفت الرحمن، از ماده رحمت، که حالا در بیان خود کلمه الرحمن امشب توضیح میدم این ویژگی ها. خب این هم یه نکته عجیبی است در این سوره مبارک. دومین نکته معنایی و تفاوت معنایی که متمایز میکنه از این سوره رو از بقیه سور این است که تنها سوره است که خداوند این سوره رو از ابتها تا میانه ها یا اون از میانه تا انتها اختصاص میده به شرح دو حیات بشری، حیات الدنیا و حیات الاخره، مجموعی از ویژگی ها، شاخص ها، نعمات، برکات و خصوصیات حیات و زندگی دنیا رو ابتداعا شرح میکنه، از ابتداعا آغاز میکنه، در شمس و بلغمر و به حسبان تا کل من علیها فان. بعد شروع میکنه مرحله دوم به حیات بعدی رو، سنف رو غلکم ایها الثقلان، تا پایان سوره مبارکه. هیچ سوره در قرآن این ساختار محتوایی رو نداره و این اختصاص داره به سوره مبارکه. سومین نکته این که یک ارتباط عجیبی بین این سوره و انتقال انسان به مراحل مختلف وجود داره که این رو خود انسان ها درک کردن. الان ملاحظه می فرمایید که در مجالس فواتح و این تعزیه هایی که گرفته میشه، وقتی که اون به اصطلاح ختم مجلس میخواد باشه، با چی ختم میکنن مجالس رو؟ متداول در بین مؤمنین، با سوره مبارکه الرحمن، یعنی ختم الرحمن میگیرن. در ضرب المثل های پارسی متداول به خدا هم مینویسه، شرحش میگه که بالاخره آقا گاهی کسی که میبینن خیلی مثلا دیگه اون قوت و قدرت رو نداره، میگن بوی الرحمنش بلند شده. مثلا یه ارتباطی میبینن بین انسانی که در شرف رفتن است و انتقال است. مثلا هنوز هم متداول است در روستاهای ما و در خیلی از مناطق اصیل گذشته ما که الان هنگامی که میرن برای فواتح، برای هفتم، برای چهلم به سوی مزار، با هم شروع میکنن همخوانی سوره مبارکه الرحمن. عجیب اینجوری عروس القرآن است. دقت بفرمایید، هنگامی که انسان مؤمن منتقل میشه از این عالم به حیات، به حیات بعدی، یعنی اون لحظه جان دادن که تمام میشه به انسان وارد برزخ میشه، ولی ورود به برزخ برای مؤمن، میدونید که دیگه از دنیا سجن المؤمن، از حبس و بند آزاد شده، در قفس بگشایید تا پری بزنیم. این حالت برای مؤمنه. راحت المؤمن آغاز میشه، خطاب میشود به مؤمن، روایات معتبر در اون اولین ورود به برزخ و رهایی از این عالم، نم نومتل عروس، همان گونه که نوعروسان پا به حجله میگذارند و این شب براشون چه شبی است و چه آرامشی و چه خوابی و چه احساس خوشبختی، مؤمن الان این حس رو خدا به تو میده و این حالت رو داری، نم نومت العروس. سوره مبارکه الرحمن این عامل انتقال، حلقه انتقال بین انسان از دنیا به جهان آخرت، از عالم اول به عالم دوم، حیات اول به حیات. هنوز هم دامن طویلی و عرض عریضی دارد. اگر من به ویژگی های این سوره بخوام بپردازم خدمت عزیزان، گمان میکنم فعلا بس است. در ادامه باز بررسی خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن، آیه اول. به لحاظ ادبی اینجا می تواند الرحمن خبر مبتدای محذوفی باشه. هو الرحمن یه مبتدای محذوف داریم این خبرش. می تواند خود این خبر باشه. حالا مبتدای محذوف یا مذکوری، خبر محذوف یا مذکوری برای اون داریم که در ادامه میاد. به لحاظ ادبی میتونیم این ترکیب رو تصور کنیم. اما خب الرحمن این چه آیه است، چه وصفی است که خداوند در اینجا این سوره رو با این صفت آغاز میکند و متمایز میکند. استعذار دارید که لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. خداوند نامهای متعددی دارد، اسماء و صفات متعددی دارد که ما رو دعوت میکند که از مسیر این صفات با حضرت او مرتبط باشیم و در ارتباط باشیم. اما عنایت بفرمایید اسماء الهی دو دستند، گاه یه اسماء و صفات بسیط هم گاه مرکب. بسیط این هایی که تکی هم، یعنی مانند همین واژه الرحمن و رحیم و کریم و ودود و غفور و صد نام و وصف بسیط منحصر رو ما در روایات اهل بیت به ما معرفی کردن. صد تا نام که اگر فرمودن کسی احصا کند، فهم کند، درک کند این اسماء و صفات الهی رو، تمام کارش به تمام حقیقت متصل میشه. در کنار اون اسماء چی داریم؟ مرکب داریم، یا رازق الطفل الصغیر یا راهم الشیخ الکبیر، میریم سراغ جوشن کبیر. صد بند، هر بند ده نام، بیشتر این نام ها نام های چیه؟ مرکبه و ترکیبی است. هزار نام خدا در این دعا وجود داره، نه به این معنا که اسماء و صفات الهی منحصر در این هزار نام است. اسماء و صفات الهی لا تعد و لا تحصى، مرز نداره، حد نداره. اسماء و صفات خداوند سقف فهم ما اینه، ما همینا رو متوجه نمیشیم درکش کنیم این اسماء و صفات رو، و الا این دامن دامن گسترده ایست و میدان اون بس فراتر از حد و فهم و درک بشریت. اما در میان این نام های بسیط الهی دو نام وجود دارن که اینها بر انسان ها اطلاق نداره، گفته نمیشه. یعنی من این نداره شما از نام های الهی استفاده کنید کما این که استفاده کنید. اسامی عزیزان رحیم است، کریم است، قدیر است، عزیز است. در بین بزرگواران بالاخره آیان، حالا مؤنث شمی میکنیم خانوم ها، ممکنه صفاتی از اسماء الهی اطلاق میشه، نام فرزندانمون میگذاریم، در بین خودمون متداول توصیف میکنیم یکدیگر رو به این اسماء و صفات. هیچ معنی هم نداره، خیلی هم خوب. خود خدا هم در قرآن این کارو میکنه. عرض بفرمایید در مورد وجود اون بارا که نبی مکرم اسلام داریم، حالا در قسمت بعدی عرض میکنم که خداوند از صفات خودش به پیامبر میده دیگه. یا مثلا در فرشتگان انه لقول رسول کریم، حتی به جبرئیل کریم گفته میشه، این صفت خدا به جبرئیل داده میشه در زبان الهی، و بقیه اسماء صفاتی که اینطور به کار برده میشه. اما دو تا نامند که ما حق نداریم اینها رو استفاده کنیم برای خودمون و جایز نیست و منع از این میشه، نهی از این میشه. اولین اون کلمه الله، کلمه الله هل تعلم له سمیه، نمیشه. ما سمیه غیر الله نداریم، کسی نمیتونه اسمش رو علیاذ بالله الله بگذارد و اسم فرزندش رو الله بگذارد. ما میتونیم عطا الله بذاریم اسم فرزندمون رو، بعد تو فارسی بگیم الله داد، ترجمه دقیق فارسیش بکنیم بگیم خدا داد، اشکالی نداره، خوبه. اما الله نمیتونیم ما اسم فرزندمون رو بذاریم. نام دیگری که نام الله وجود داره و این جایگاه رو دارد، قلت الله عبد الرحمن یم ما تدعو له الاسماء الحسنى. خداوند میاد کلمه رحمان رو در کنام کلمه الله و نام خودش قرار میده. قلت الله را بخوانید، عبد الرحمن رحمان را بخوانید، و له اسماء الحسنى. اسماء الحسنى از آن روز فرقی نمی کند. اما این دو رو میاد خدا کنار هم قرار میده، الله را و رحمان را. به همین خاطر به ما توصیه می شود از ناحیه معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد، به ما توصیه میشه که شما نام فرزندانتون رحمان نگذارید ها. اگر میخواید نزدیک بشید به این وصف خدا، بگید عبدالرحمن. با این قید و با این خصوصیت و ترکیب نام فرزندانتون بگذارید عبدالرحمن بگویید، رحمان نگویید. این هم بسیار جالب و مشخص. پس مشخص میشه کلمه رحمان یه چیز خاص. در توصیف کلمه رحمان در بسم الله الرحمن الرحیم، خاطرم هست یه سالی صدیق ارجمندم جناب دکتر ایمانی فرمودن سوره حمد رو بگید. سوره حمد رو تفسیر کردیم اینجا خدمت عزیزان. در بسم الله الرحمن الرحیم، تفاوت بین رحمان و رحیم که بررسی شد، هر دو از مبدأ اشتقاقی رحمت، رحمت الهی و اون لطف عمیق خداوند. و بعد اونجا گفته میشه، بررسی میشه تفاوت بین رحمان و رحیم چیست. چقدر زیبا سخن حضرت صادق علیه السلام. رحمان اسم خاص به صفت عام. رحمان اسم خاص جنبه علمیت داره، یعنی خاص خداست فقط، اما معنا و مفهومش عامه، گسترده. یعنی در رحمان رحمتی وجود دارد که عدیم زمین خان احسان اوست، بر این سفره اغما چه دشمن چه دوست. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا فضیحه برداری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری. علمه الرحمن ویژگی و صفتی است عام، هرچند اسم خاص است. اما اون طرف رحیم اسم عام به صفت خاص. کلمه رحیم اسم عام میشه برای همه گفته بشه. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. لقد جاءکم رسول، پیامبری آمده است از جنس خودت بود، مردمی از درون بطن شما برخواسته است. چقدر سخت است برای او دردهای شما، ناگواری های شما. چقدر حرص بر هدایت شما دارد و به مؤمنان رؤوف رحیم است. کلمه رحیم اطلاق شده در خود قرآن بر کی؟ بر پیامبر. خب پس بنابراین رحیم صفت اسم عامه، اما معناش اون رحمت گسترده نیست. رحمتی که از رحمان استفاده میشه میخونیم در این سوره، از آسمان و زمین شروع میشه، همه جا رو در بر میگیرد این رحمت. از ابتدای اون که بخونیم علم القرآن شروع میشه، توجه دارید؟ اما کلمه رحیم رحمت خداست، هرچند اسم عام است، اما این رحمت رحمت خاصی است. اکتب حال النزینه و رحمتی وسط گذشته، رحمت من همه چیز رو گرفته، اما اینو خاصش میکنم. رحمت رحمانیه گستردگی دارد، همگانیست، دوست و دشمن، کافر و فاسق و مؤمن و فاجر. اما رحمت رحیمیه خاص کیست؟ مؤمنان، اتقیا، اولیا، صلحا. این دیگه طعم دیگری داره. خدا این رحمت رو به همگان نمیچشاند. این میشه تفاوت رحمان و رحیم به لحاظ قالب و محتوا و غیره. خب حالا اینجا فرمود الرحمن، با صفت الرحمن شروع کرد. کلمه الرحمن و وصف الرحمن چرا نزدیک به الله و این ویژگی ها رو داره که عرض کردن و این انحصار رو داره؟ چون ببینید ما در توحید دو تا توحید بالاترین مراتب توحیدی ما رو رقم میزند. یکی توحید در آفریدگاری است، الوهیت و آفرینش است، الله خالق کل شیء، خداوند یکتا در آفرینش تمام مخلوقات است. هیچ مخلوقی و پدیده ای در این عالم آفریدگار و خالق دیگری نداره. کسی ادعای خالق نمی کنه تو این وجود، نکرده. بالاخره یا میپذیرن که این جهان خالقی دارد یا صدفه تصادف، هر چی میخواد بگید، هم خلق من غیر شیء هم هم الخالق. وجود خود پدیدار نیست، خودش به وجود نیومده. هیچ پدیده ای نمیتونه خودش ایجاد کنه. ایجاد کردن خودش نیاز به منبع انرژی قبل از خودشه. وقتی منبع انرژی معدومه چطور میخواد شیء ایکس ایکس رو ایجاد کنه؟ این که نمیشه، این که به لحاظ ریاضی نمیشه، به لحاظ منطقی نمیشه، فلسفی نمیشه، روشنه. خب عرض به خدمتون، اگر بخواد دیگری ایجادش کنه، صدفه هم نمیشه، یعنی به تصادف هم که نمیشه این پدیده ایجاد بشه. عرض کردم چند دوستان میگفتن بالاخره ببینید ما الان داریم تلاش میکنیم به شدت، ما خودمون هم الان سخت، مجموعه خود ما هم در مشهد به شدت دارن روی AI کار میکنن، یعنی میخوام پای این بحث رو کاملا در مباحث دینی این فرصت رو استفاده کنیم از هوش مصنوعی. و بالاخره این هوش مصنوعی ما داریم الان طراحی میکنیم الگوریتم ها، این رو کی طراحی میکنه؟ ما طراحی تارهای عصبیش رو کی تنظیم میکنه؟ با ما تنظیم میکنیم با منطق ریاضی. این کاملا داره ساخت بشره. هوش مصنوعی که این سر و صداش شما میشنوید چیزی که ما خودمون داریم طراحی میکنیم. چرا این قبلا ایجاد نشد؟ خودش این خودپدیدار نیست، بشر ایجادش میکنه. این وجود، این هستی که خودپدیدار نیست، صدفه هم که نیست، به تصادف که شکل نگرفته است، مسلمه دیگه. لذا طبعا الله خالق کل شیء، بحث توحید در خالقیت و آفرینش. اما بعد از آفرینش صحبت در چیه؟ توحید در پرورش و پروردگاری است. یعنی بحث خالقیت تمام. اف الله شکون آتر سماوات و الارض، میشه شک کرد در آفریدگاری خدا؟ خیر. اما هرچه از صحبت پروردگاری است که ادعی چک و چانه میزنند، میگن نه خدا آفریده است اما امور این عالم رو واگذار کرده. به کی واگذار کرده؟ به رب النوع. رب النوع کیه؟ اونایی که اداره میکنن. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. جناب یوسف داره این گونه سخن میگوید با یاران همبند خودش در زندان. چیه این ارباب متفرقون؟ شما گمان میکنید که لات و منات و عزا و هبل، گمان میکنید آفرودیت و جوپیتر و عرض به خدمتون ونوس و اینها مثلا، گمان میکنید شیوا و کریشنا و برهما و اینها مثلا ایجاد میکنن، اینها اداره میکنن وجود رو، اداره کننده هستیت؟ یا الحمدلله رب العالمین، ان الذين قالوا ربنا الله، ربنا الله ثم استقاموا. بس ربوبیت، توحید در ربوبیت. حالا دقت بفرمایید، نماد توحید در آفریدگاری در قرآن الله، کلمه الله. نماد توحید ربوبیت در قرآن رحمان است، کلمه الرحمن. شاهد مثال و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، هنگامی که به این مردم بت پرست میگید سجده کنید، سجده کنید برای خدای رحمان، قالوا و من رحمان، من چیه؟ انس جدول ما تعمرنا و زادهم نفورا. به دلیل اینکه اینها فرو رفته در تفکر بت پرستی بودن و قائل به این رب النوع بودن، میگفتن اداره عالم با خدا نیست، خدا آفریده است تمام. البته عرض میکنم بشر امروز هم همینو میگه دیگه، یعنی خیلی از مکتب های فکری ما میگن خدا آفرید اما دیگه نیاز به تربیت خدا نداریم، نه پیامبر میخواییم نه تنظیم، خودمون اداره میکنیم، عقل بشر اداره میکنه و اومانیسم کافیست. یعنی اینم هم بود پرستی نوین ما هم همینه دیگه. زاده هم نفورا، اینها وقتی کلمه الرحمن رو میشنیدن، چون در تقابل با تفکر شرک در ربوبیت اونها بود، ستیزه میکردن و مقابله میکردن. پس کلمه الرحمن در اوج زیبایی و شکوه نشان میدهد یک تایی پرورش حضرت پروردگار، ربوبیت و تربیت الهی را در تمام عرصات هستی و وجود. الرحمن با این شکوه و با این هیمنه این سوره مبارکه آغاز شد. حالا اولین مستاق این رحمت، این رحمت گسترده و این تربیت الهی در هستی چیست؟ الرحمن و علم القرآن. این خدای رحمان اولین مظهر رحمانیتش، اولین مظهر رحمتش، رحمت گسترده او آن است که آموخت قرآن. به لحاظ لفظی عظمه دو مفعولی است با ساختارهای ادب عرب، لذا اینجا یه مفعول اومده، یه مفعولش محذوفه دیگه. علم الانسان القرآن به دلیل خلق الانسان بعدی، یا بنابر اون چه بعض از مفسران مقیدند، علم محمدن الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه القرآن. یعنی اون مفعول اولمون یا الانسان به نظر ما که با خلق الانسان هماهنگ بود این باشه. حالا به احترام بعضی ها ممکنه اینجا مثلا نام پیامبر باشه که خداوند به انسان آموخت قرآن رو، یا به پیامبر آموخت که پیامبر به کی می آموزد؟ به انسان می آموزد. به هر حال تعدیل است، حالا تعدیل مستقیم یا معل واسطه فرقی نمی کن. خب اولین مظهر رحمت علم القرآن، دقت بفرمایید، اول علمه است، خود فعل رو آموخت خداوند. اولین مظهر رحمت خداوند بر این انسان، بر این نسل، بر این وجود نعمت تعلیم، تعلیم است، این که خداوند معلم این بشه. و بالاخره ما اولین صحنه‌ای که در رویارویی اولین انسان با خداوند در عرصه قرآن داریم چیه؟ و علم آدم الاسماء کلها. یعنی اونجا هم صحنه تعلیمه. خداوند اونجا هم به عنوان اولین مظهر عنایت خودش وقتی مطرح میکنه به این وجود و به این نسل، به سلسله این نسل، بحث تعلیم رو مطرح میکنه که خداوند آموخت، علم اعلم آدم الاسماء. خب پس این نعمت تعلیم اینی که بعضی ها با همین تعابیر قرآن براشون کافیه که استدلال کنن اصلا خدا بشر رو برای چی آفریده؟ برای علم آفریده. خدا اصلا بشر رو آفریده است به قایت علم که در میان تمام مخلوقات حدیده‌ای باشد، وجودی باشد که ظرفیتی داشته باشد که بتواند پهنه‌های علم الهی رو طی کند، متمایز از بقیه موجودات که چون این توانی رو ندارند. و این از مظهر رحمت الهی است، چون اصلا سلسله جنبان رحمت هم خلقت هم رحمت بوده است. الا ما رحم ربک و لذالک خلقه، سوره مبارکه هود. مگر این رحمت خداست که به خاطر این رحمت شما را آفریده است که بعد خلق الانسان هم میاد. یعنی عجیبه این سلسله جنبان خلقت رحمت آفریده است تا بیاموزاند به این انسان، این انسان رو ببرد متعلم خودش کند بالا و این رو برتر کند از بقیه موجودات، بقیه مخلوقات با مرتبه علم، تا اونجا که دیگه این مقام علمیش به حدی برساند که هنگامی که وزا سبیت و هو نفقت و فیه من روحی رسید به اون مرحله آموختگی، بعد به اونها بگن فقعو لهون ساجدی، فرشتگان در قبال این مقامش سر تعظیم فرود بیارد و سجده کنند. کدوم مقامه؟ مقام علمی ها. اما کدوم علم؟ الرحمن و علم القرآن. این علم رو خداوند داره مطرح میکنه، نه هر آموخته، نه چیزی و آموخته ای که خود انسان با اسباب هایی که داره بتونه بهش برسه، با فطرتش، با عقلش، با حسش، با شهودش، با تجربهش بخواد بهش برسه. نه، خداوند رحمان بالاترین مظهر رحمانیتش اینه که انسان رو با علمی آشنا کرد که انسان راه آموختن اون رو نداشت. اون نیست مگر علمی که از نارخانه غیب هستی می آید، از ذات او نازل می شود و وحی است. به علم خاص خداوندی است، علمی بدون هیچ نقص و نقض و بدون نیاز به تجربه و آزمون و خطا، علم ناب به محض حکم و حکمت الهی. دیگه کافی است، همین رحمت کافی است دیگه برای بشری، دیگه نیاز به بعدش نیست. الرحمن و علم القرآن. خداوند این رحمت خودش رو بارانی بر سر بشریت و انسان و آدم و او را مورد تعلیم خودش قرار داد با دانش وحیانی غیر قابل دسترس برای بشر که به علم کما لم تکن تعلم، چیزهای آموخت که قابل درک و فهم نبود برای انسان به خودی خود. خب فرمود الرحمن و علم القرآن، یه کلمه قرآن کافی است، روشن دیگه نمیخوام توضیح بدم. اما به دنبال اون فرمود خلق الانسان. خب مظهر بعدی رحمت خداوند چیست؟ خلق الانسان. خداوند قرآن رو آموخت، انسان رو آفرید. اولین سوالی که ایجاد میشه، گیر میکنی، متوقف میشیم اینجا، بفرمایید که خدا اول انسان رو آفرید یا اول قرآن رو آموخت؟ اول خدا انسان رو می آفریند بعد به او تعلیم می دهد، یا اول تعلیم می دهد بعد می آفریند؟ بدیهیست من معلم کی میرم سر کلاس؟ برای کلاس خالی که من نمیرم شروع کنم تدریس. با دانشجوی من بیاد سر کلاس بنشین، حالا من میرم سر کلاس درس میدم. چرا خدا وارونه میگوید اینجا؟ باید میفرمود الرحمن خلق الانسان علم القرآن. آه میگد الرحمن علم القرآن خلق الانسان. و در جای دیگری غیر از این گفته اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرا بربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اونجا که اول خلقت رو میگه بعد تعلیم رو میگه، اونجا میگه خلق الانسان من علق آفرید، بعد نوبت این میشه که به این موجودی که آفریده است علم الانسان ما لم یعلم. اما اینجا وارونه شده، اما اینجا اومده ترتیب منطقی چی شده؟ به هم خورده. این یه سوال بزرگی است که مفسران تو اینجا توقف دارن. چه سری است در این نابترین سوره ای که خداوند در این عروس القرآن که ذات احدیت این گونه سخن میگوید؟ من برای اینکه ذهنمون آماده بشه بهتر مطلب رو بگیریم، یه نمونه و یه مثال عرض میکنم که این دوستانی که در کار تعلیم و تربیتن این رو دیگه متوجهن و دغدغه دارن. یه نزاعی تو ذهن ما هست همیشه که اینم برگرفته باز از خود قرآن، ریشش خود قرآن افروخته است. شما در آیات شریفه قرآن سوره مبارکه جمعه میخوانید که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته بعد یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تزکیه کند انسانها رو بعد به اینها تعلیم بده. خب در اینجا تزکیه اول میاد یا تعلیم؟ تزکیه اول، اینها رو تربیت کنه بعد آموزشون بده. خب واقعا همینطوره، اول انسانها رو تربیت میکنن بعد آموزش میدن، یا آموزش میدن که تربیت میکنن؟ این چجوریه اینجا؟ خب بعد نگاه میکنیم آیه 129 سوره مبارکه بقره خلاف این رو خداوند مطرح میکنه. ربنا و بعث فیهم رسولا منهم. ابراهیم در کنار خانه کعبه رو ساخته است، دستش بلند میکند خدایا در میان آنان پیامبری رو مبعوث کن، در میان اینان از جنس خودشون. بعد این پیامبر بیاد چه بکنه با اینها؟ اینا یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیه، بیاد به اینها تعلیم کتاب و حکمت بده، تزکیهشون کنه. یعنی عکس گفت در اینجا خداوند. در آیه 129 سوره مبارکه بقره میگه اول تعلیم بعد تزکیه است، در سوره مبارکه جمعه میگه اول تزکیه است بعد تعلیم. این از سر تفنن خدا که تفننن در قرآن تقدیم و تأخیر نمی کنه. عرائض نمیدانم امثال ماهان نیست که نفهمیم کدوم اول گفتیم کدوم آخر گفتیم، فرقی نداشته باشه برامون. حکیم داره صحبت میکنه، اینها غرضتون. خب آه این بحث در باب تعلیم و تربیت، اول تربیت است یا اول تعلیم است، اول تعلیم است یا تربیت است، این دوگانه قرآن رو چطور حلش کنیم؟ ببینید خیلی زیبا هر دو شکل خداوند فرمود. چرا؟ چون میدانیم قطعاً ابتداءً مرحله تعلیم که از تعلیم باید چی در بیاد؟ تربیت. اگر ما تعلیم درست نداشته باشیم که تربیت نمیشه. باید آگاهی بدیم، باید آموزش بدیم، اما آموزشی که جهت آن چه باشد؟ به سوی تزکیه انسان برود. از قطع به لحاظ شأن و منزلت و ترتیب ابتداعا تعلیم بعد تزکیه و تربیت است. اما هدف از تعلیم و انگیزه از تعلیم چیه؟ خود تعلیم یا تزکیه است و تربیت؟ ما مسلم اگر آموزش میدیم، تعلیم و آموزشی که در اون تزکیه نباشه میشه فاجعه، میشه چو دزدی با چراغ آید گزیده تر بره کالا. اگر مشکل جامعه بشر امروز از چیه؟ از کسانی که علم دارن اما تزکیه نشده، لذا فاجعه برای بشر درست میکنه. لذا میشه غزه، میشه لبنان، میشه در این 14 ماه 150,000 کشته و قطعه شده و مجروح. در یه ملت مظلوم، کوچکترین منطقه جغرافیایی بزرگترین زندان باز دنیا میشه این تر. وقتی علم هست اما توش تربیت نیست، هست که دانشش هست که بزنن به این شیوه دوتونی بندازن. کاملا بمب‌های هوشمند، اما تربیت است. توجه می‌فرمایید؟ هدف از تعلیم چیست؟ تربیت است. چون هدف تربیت، لذا در موارد زیادی اول اون هدفه رو میگن که راه گم نشه، یا زکیه و یعلم هم. اما به لحاظ خارجی چون اول تعلیم میاد، گاهی میگه یعلم هم و یزکیه. این مطلب اینجا صادق عزیزان، یعنی خداوند سبحان باید میفهمد خلق الانسان هم فهمد علم القرآن. چرا؟ چون هدف از این خلقت صرف خلقت نیست که خدا یه هنر نمایی کنه، یه موجود رو بیاره در صحنه، بلکه هدف از این خلقت انسان این است که این انسان به مقام علم برسد، به مقامی برسد که علم القرآن، به مقامی برسد که جان او پهنه آیات الهی باشد، به مقامی برسد که نردبان آسمان است این کلام، هر که از آن برشود آید به بام، نه به بام چرخ کن اخسر بود، بل به بامی که از فلک برتر بود. بگیرد این راه و نصیب و این بشر برسد به اون بالاترین مقاماتی که قائم مقام نائب مناب خدا در هستی و آفرینش باشد، بشه نجامل و تلرزه خلیفه. چون هدف اینه، برای اینکه هدف گم نشه اول خدا هدف را متذکر میکنه، الرحمنو علم القرآن، بعد میگه خلق الانسان. اول هدف انسان رو مطرح میکنه، بعد خلقت انسان رو مطرح میکنه. حالا دیگه نمیخوام ذهن شما رو خسته کنم، این بحث رو در قالب بحث علت قائی خیلی میشه عالی این رو پیاده کرد که آقا بالاخره منطقیون برای شکل گرفتن هر پدیده چهار تا علت قائلن، مادی، صوری، فاعلی، قائی. علت قائی یعنی اون علت نهایی که هر کاری رو هر شکلی رو هر پدیده‌ای رو رقم بزنیم. علت قائی اول فکرش میکنیم چی میخوام، بعد اسبابشو فراهم میکنی، بعد انجام میشه اونی که میخوایم. ما امروز میخواهیم نمیدانم آش فلان بخوریم، آب گوشت بخوریم، هدفمون اینه که امروز آب گوشت درست کنیم، یه تقویتی باشه، نخدابی بذاریم، یه مقدار تقویت بشه این سینه فلان. خب این الان فکر کردیم هدف قایی، خب میریم آدمان نخود و لوبیا و سیب زمینی و گوشت و فلان و اینها و اینها رو آماده میکنیم و عرض به خدمتون میریزیم و حالا با چی بپزیم؟ خوب تو زودپز بذاریم که بهتر نرم بشه، لطیف بشه، بپزه نخود و لوبیاش و حبوباتشو و شکلشو مهیا میکنیم و آشپزش چی بپزه برامون؟ ما خودمون بلدیم شوربا بپزیم، بلدیم آش بپزیم، بلدیم ماش بپزیم، چی بلدیم بپزیم؟ فاعلش کی باشه؟ آشپز باشیش کی باشه؟ فاعلش رو مشخص میکنیم، موادش رو مشخص میکنیم، شکلش رو مشخص میکنیم، بعد که تمام اینها مهیا شد، اونی که میذارن جلوی ما میشه اون هدف اولیه ما که علت قایی بود، اون آبوشتی که میخواهیم. علت قایی در مقام تصور اول است، در مقام تحقق آخر است. اول الفکرته آخر العمل، به تعبیر حاجی سبزباری، به تعبیر بزرگ دیار خراسان، نخستین فکرت پسین شما توی خیشتن را به بازی مدازه. جزه یک کلام است که حکیم بلند آواز توس فردوسی مطرح میکنه. داره میسین که اول سوره مرگه الرحمن رو تفسیر میکنه. خداوند اون غایت رو از این وجود، وجود انسان قرار داده. اما غایت وجود انسان چیه؟ تعلیم است، به مقام رسیدن. دیگه ناچارم این جمله رو میگم، یه مقدار سنگینه. اگر انسان به مقام تعلیم الهی نرسد، خلق الانسان نیست. با تمام پوزش میشه اولئک کالانعام بل هم اضل، دیگه حیات انسانی نداره، میشه حیات بهیمی. لذا فرمود الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، این خداوند انسان را آفرید، آموختش. اگر علمه را اول فرمود، به دلیلی که بگه این خلقه شما رو، بله خدا اول آفریدتون بعد آموزشتون میده، ما بدونید هدف از خلقت شما علم القرآن. اگر نیومدید تو وادی علم حقایق الهی، اگر هدایت الهی سبک زندگی، روش زندگی خودتون و حیات خودتون رو منطبق نکردید بر وحی الهی، بدونید که از انسانیتی که خدا آفریدتون و از مسیر رحمت الهی خارج شدید. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، سریع و کوتاه عرض کنم تا فرصت کمی که دارم این جمله رو هم تمامش کنم. خب، ابزار و توانمندی های لازم رو هم در این مسیر خدا به انسان داده است. بله، مگر در سوره مبارکه انسان نمیگیم هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا؟ انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه جعلناه سمیعا بصیرا. وقتی میفهمد این انسان رو ما چطور آفریدیم، میفهمد ابزار ظاهری رو بهش دادیم. دو ابزار داریم، هم ابزار ظاهری داریم، مادی داریم، هم فرامادی داریم، همه جور مجهزش کردیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راهنمایی کامل. اینجا بعد از اینکه خلق الانسان رو میفرماید، میفهمد علمه البیان، و خداوند به این انسان بیان را آموخت. کلمه بیان چیست؟ ببینید، اونی که خاص انسان علمه البیان مطرح میشه، خداوند ویژگی و امتیازی به این انسان داد که به هیچ موجودی نداد، که این قدرته که میتونه انسان از علم القرآن انسان استفاده کنه و بهره ببره. فانما یسرناه بلسانک، خداوند وقتی قرآن رو بر قلب وجود مبارک پیامبر میفرستد، بعد میگه این قرآن رو ما با زبان تو آسان کردیم برای مردمان، که مردم میتونن بفهمن، درک کنن، بگن صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحن علی ذلک من الشاهدین و الشاکرین و الحمدلله رب العالمین. این زبان توست، بیان توست پیامبر، که قرآن رو مفهوم میکنه. بیان این قدرتی است که خدا به انسان داده. کوتاه، سریع، این مقدمه و نتیجه گرفتن، تمام شدن مطلب. انسان موجودی است اجتماعی. ما مانند حیوانات نیستیم که بتوانیم تکزیست باشیم، نیازهای خودمون رو تامین کنیم. یک حیوان در خوراکش، پوشاکش نیاز به جمع، اجتماع نداره. نه، ما موجودی هستیم مدنی، ما سوشالیتیم، ما باید بالاخره با جامعه زندگی کنیم و زیست کنیم. مهمترین عامل اجتماعی زندگی انسان‌ها، یعنی وقتی انسان‌ها میخوان با هم اجتماعی زیست کنن، نیاز به یه واژه‌ای دارن به نام ارتباط، رابطه. نیاز به ارتباط داریم. انسان‌ها تو هر جایی هستن، تو هر شأنی هستن، تو هر موقعیتی هستن که میخوان با هم ارتباط داشته باشن، باید چی داشته باشن؟ باید با هم ارتباط داشته باشن. اونی که غربی ها میگن کامیونیکیشن، ریلیشنشیپ. این ارتباط راز توفیق اجتماعی انسان است. بسیار خوب. اولین جزء ارتباط اینه که انسان ها آن چرا که در وجودشون دارن، اون چه در ذهنشون و فکرشون میگذره، بتوانن به هم منتقل کنن. راه اون چیه؟ علمه هل اگه تربیت با بیانه، اگه تعلیم با بیانه، اگه تهذیب با بیانه، با علمه البیان، این با بیان محقق میشه. خداوند به انسان قدرتی داد، زبانی داد، که این زبان نه زبان تو دهان رو عرض میکنم فقط، بله، این از ابزارشه. به مزاح و جدی و واقعی جدی نمزاح عرض میکردم به دوستان که تنها ماهیچه وجود انسان که هیچگاه خسته نمیشود و نیاز به تقویت ندارد، زبان است. این زبان ما هیچ وقت خسته نمیشه. 24 ساعت هم حرف بزنید، میگه عذرخواهی میکنم، ببخشید، میگه فک زدم. فک خسته میشه، اما این زبان خسته نمیشه. به همین خاطر که ما خیلی حرف میزنیم، بیشتر از اینکه حرف اهل عمل باشیم، اهل حرفیم، این زبانه کمک میکنه به هر حال. خب عرض به خدمتون، ببینید این دستگاه زبان و بیانه، عمیق‌تر، علمی‌تر خدمت عزیزان عرض میکنم. منطقیون گذشته یونان به انسان چه انسان چیلو تعریف میکردن؟ هر انسان و حیوان و ناطق، میگفتن این انسان حیوان ناطق. این اصل خود کلمه‌ای که اونها میگفتن، یعنی اولین فیلسوفی که باب زبان رو باز کرد و پیرامون زبان صحبت کرد، ارسطو بود. سه تا واژه رو مطرح کرد در مورد زبان و تکلم: لوگوس، اتوس، پاتوس. یک، خود اون محتوای سخنه که لوگوس به اون میاد که باید مبتنی بر اندیشه باشه. بعد قالب هاست، بعد آهنگ هاست. اینها در 1920 فردینان دوسوسو اومد تو قالب زبانشناسی لنگوستیک دنیا و عالمی درست کرده که دوستانی عزیزانی که آشنا باشن میدونن این دانش زبانشناسی چیه، چه گوهریه واقعا اگر کسی درست اینو بدونه و ریشه‌اش از کجاست. اما دقت بفرمایید، غربی ها این لوگوس رو تعبیر به خرد کردن بیشتر که انسان موجود خردمند است. شرقی ها، فلاسفه شرق این رو به نطق ترجمه کردن، انسان موجود ناطق و سخنگوست. اما قرآن اومد این رو تعبیر به چه میکنه؟ کلام الهی به بیان نمیکنه. خدا به انسان دستگاهی داده، قدرتی داده که آنچه در درون دارد، آنچه در اندیشه اوست در قالب گفتار منتقل میکنه. یعنی ترجمان اندیشه انسان و ابزار انتقال اندیشه انسان میشه چی؟ میشه نطق و زبان. مجموع اون اندیشه درونی و انتقال اون میشه اسمش بیان. انسان موجودیست که قدرت بیان داره. علمه الله. این خاطر زبانشناسان میگن زبان نهاد اجتماعیه، یه نهاده، اونم نهاد اجتماعی و ارتباطی. کارکرد این زبان چیه؟ ابراز ما فی الضمیر، علمه البیان. خداوند این قدرت رو به ما داده. می نشینید پیش طبیب محترم، میگه چه حالتونه، شروع کنید به شهر دادن. اون چنان خوب شهر میدین که دیگه اصلا برای شما سونوگرافی نمی نویسه، اصلا امرای نمی کن، سریعا نسخه رو می نویسه، میگه میگیرید درمانم میشید. این بیانه که خدا این قدرت رو در وجود ما داده که تمام مافی الضمیر رو میتونیم منتقل کنیم. علمه البیان. در عین این که میتونه انسان مافی الضمیرش رو با این قدرت بیان منتقل کنه، با همین قدرت و زبان میتونه مافی الضمیرش رو پنهان کنه، یعنی دروغ بگه، خلاف باطنش بگه. اینم کارکرد دوم زبانه. عجیبه، متناقض. کارکرد سوم زبان حدیث نفس. گر که خواهم چون علی آهی کنم، گر که خواهم از غمش آهی کنم، چون علی سر را فروچاهی کنم. یعنی میتونید کنج خلوتی گاه مینشینیم، شروع میکنیم با خودمون زمزمه کردن. گاهی هم میخوانه، دشتی میخوانه با خودش زمزمه میکنه. بنازم به بزم محبت که آنجا به شاهی گدایی مقابل نشیند. میکنه، زمزمه میکنه، حالی هم پیدا میکنیم، عشقی هم میاد. این بیانه، خودمون داریم برای خودمون بیان درونمون رو منتقل میکنیم، میشه حدیث نفس. آهارون بیان زبان به تعبیر زبان شناسا تکیهگاه اندیشه اینه که عرض کرد. خداوند این قدرت رو به ما داده که تفکر، که ویژگی اصلی انسان، این فکر رو در قالب زبان و نطق منتقل کنه. علمه البیان. این حقایق ناب الهی، شرح و بیان این قرآن. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه. پیامبر این قرآن رو میگیم، تمام این عظمت رو که درک این فهم. شب 27 رجب یه دعایی داره که شما اکثر تو خیلی تو شاد حفظ باشید، در شب مبعث این رو میخونیم. اللهم انی اسألک به تجلل اعظم فی حاضه نیله علا رسول کل مکرم. خدایا من تو رو قسمت میدم به تجلی اعظمت، به سبب تجلی اعظمت که بر این پیامبر رستاده ای از تو طلب میکنم. چیه تجلی اعظم؟ قرآن. یه تجلی کرد، از تجلی رب کل الجبل به کوه طور و جعله دکا و خر موسا سرقا، کوه تکه تکه شد. اما 6236 تجلی در این کلام شد. امام صادق فرمود لقد تجلى الله لخلقه فی کلامه. این تجلی اعظم. حالا پیامبر با قدرت بیان این تجلی رو چیکار میکنه؟ لتبین للناس ما نزل الیه. همه آموزه های زندگی رو میده، همه راهکارهای سیاسی رو، اجتماعی رو، فرهنگی رو، معیشتی رو، اون چرا که باید و شاید لازم باشد به انسان میده و بیان میکنه. با بیان، با قدرت فهم و انتقال اون، این انسان به مقام علم لازم و باید میرسه. مختصری باقی موند و بعد از شمس و القمر به حسبان که باید وارد این قسمت از آیه شریفه بشیم انشاءالله فردا شب محضر مبارک عزیزان. خب روز روز شهادت بانوی بزرگوار وجود و هستی، بانویی که در علم القرآن به جایی رسیده است. اگر خواهش میکنم ببینید اینها رو، نگذارید لای کتاب ها بمونه. در میانه خطبه، یعنی اون قسمت های اول خطبه فدکیه ی وجود و مبارک حضرت زهرای مرضیه، شروع میکنن قرآن رو معرفی کردن. علم القرآن رو زهرای مرضیه معرفی میکنه، 18 صفت و 18 ویژگی برای قرآن میگه فاطمه که منحصره به خودشه. یعنی میخوام بگم شاید اینها در بیان دیگر معصومین هم به این شکل نباشد که حضرت زهرای مرضیه بازگو میکنن و مطرح میکنن، اونی که تمام وجودش شده صحنه قرآن و پهنه قرآن. پروردگارا به آبروی صدیقه طاهره دلهامون رو به حقایق قرآن به اطلاق بیش از بیش آشنا بگردن. امیرالمومنین نماز ظهر رو امروز خوند، از مسجد اومد بیرون، دید از مقابل دارن میان یه چند تا از این جاریات باکیات، این زنها دارن میان، اشک‌ها روان است. امام نگاهی کردن به اینها، فرمودن که مل خبر چیه؟ مالی اراکن متغیرات الوجوه و صبر چیه؟ میبینم چهرهاتون حالاتتون عوض شده است. چرا اینطور؟ فرمودن علی بشتاب، گمان میکنیم که دیگر فاطمه را نبینیم. امیرالمومنین شتابان به سوی خانه آمد، وارد خانه شد تا چشم علی افتاد، دید وسط اتاق بانو به پشت خوابیدن و یه سپیدی روی فاطمه افشنده شد. امیرالمومنین نگریست تا این صحنه رو دید، تحمل نکرد، دست برد عمامه رو از سر برداشت، بر زمین کوبید، عبا رو از دوش افکند، الغرداء ناطقه و الامامت عن رأسه، افکند خودش رو نشون، نشست، سر فاطمه رو بر زانو گذاشت، شروع کرد صدا زدن، اما چشمهای بانو بسته است. یا زهرا کلمینی، فاطمه جان، زهرا جان با من سخن بگو. یا بنت محمد المصطفی کلمینی، دختر پیامبر با من سخن بگو. و اوصافی رو گفت، از پیامبر اشاره کرد اما افاقه نکرد، لب چشمها باز نشد، لب گشوده نشد. دیگه امیرالمومنین تحمل نکرد، گفت یا فاطمه کلمینی، انا ابن عمک، علی ابن ابی طالب. فاطمه جان لب رو باز کن، چشم رو بگشا، من علی بسند. زهرای مرضیه چشم ها رو باز کرد، نگاه کرد، علی جان دیگه بگذار تا بگریم، چون ابر در بهاران که سنگ موی خیزد وقت وداع یاران. دیگه جدایی و فراق ماست علی، فرمود فاطمه جان مصیبت پیامبر رو برای من تجدید نکن، این مصیبت دوباره برای من چاره‌ای نیست. گفت که علی جان 9 سال با تو زندگی کردم، ما وجدتنی خائنتن ولا کاذبتن منذ عاشرتنی، در این 9 سالی که با من زندگی کردی هیچ کوتاهی و خیانت و خلافی در زندگی نداشتم. فرمود فاطمه جان شأن تو بالاتر از این مسائل است، با اکرم ابر اطفا نگو اینها رو، دل من رو آتش نزد. فرمود علی جان وصایایی دارم دیگه، آمادگی داری وصایای من رو بشنوی؟ بکه یا ساعته، هر 2 ساعتی رو گریستم در سکوت. لب باز کرد فاطمه، نصایح خودش رو به امیرالمومنین گفت تا بدانجا رسید که دیگه اوج کار رو گفت. علی جان اسلم بالله، علی جان خودت منو غسل، اما در شب غسل بست، نمیخوام دست دیگری باشد برای من که غسل من رو دست بگیرم. اما فاطمه جان چی رو میخوای از علی بپوشانی که میگی شب غسلت؟ کفنی باللیل، شبانه منو کفن کن. کفنی باللیل، شبانه منو دفن کن علی جان. اما حاضر نیستم کسانی که بر من ظلم کردن در جنازه من حاضر بشن.
بر من نماز بگذارد. فلا تعلم احدن قلبی قبری و قبر من رو به هیچ یک از اینها اعلام نکن. بگذار سند مظلومیت من برای همیشه بماند. و لأیل امور تدفن سر را بزعت المصطفى یعفا را. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.